بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثی که در جلسه قبل مطرح شد این بود که آیا علم و فهم و معرفت مسبوق به اختیار و اراده است یا اینکه بالعکس اختیار و اراده مسبوق به علم و معرفت؟ از نظر فرهنگستان علوم اسلامی قبلا نقل شد علم و فهم و معرفت مسبوق به اراده و اختیار انسان است و در نتیجه چون که اراده انسان اگر انسان با ایمان باشد ارادهش می شود ایمانی و دینی و اگر انسان بی ایمان باشه ارادهش می شود غیر ایمانی و غیر دینی و چون که علم و فهم و معرفت مبتنی بر اراده و انگیزه است و مسبوق به آن است پس اراده و انگیزه در شکل دادن به علم و فهم تأثیر گذاره، یعنی علم و معرفت وقتی که حاصل می شود از نظر وجودی یا ساختمانش و حقیقتش ایمانی است و یا غیر ایمانی. حالا آیا واقعا همین طور هست؟ این رو بس گفتیم باید بررسی کنیم که آیا این چنینه، یعنی علم و فهم متوقف بر اراده است، یعنی یک امر ارادی است، انسان اون را اختیار میکنه، اراده میکنه و در نتیجه تحت تأثیر اراده و انگیزه انسان قرار میگیره، یا عکس قضیه است، یعنی این اراده و اختیار انسان یا انگیزه انسان است که عالمانه باید باشه، یعنی متوقف بر علم است. به نظر اینجور میرسه که اگر ما یه مقدار در این تأمل کنیم، در وجدان خودمون، به وجدان خودمون رجوع کنیم و تلقی و برداشت دیگران را، یعنی عموم مردم را، متعارف را هم ببینیم، سخن درست این است که این اراده و اختیار انسان هست که متوقف بر علم و مسبوق به علم است. یعنی اگر انسان بخواد اراده کند، اراده کردن و گزینش کردن این یک متعلقی میخواد، اراده مراد میخواد، گزینش چیزی باید باشه که بهش تعلق بگیره، همطورا که به عبارت معروف اینا از امور ذات الاضافه هستن. یعنی وقتی ما اراده میکنیم اگر اراده واقعیت داشته باشد، اراده زید، اراده یک فردی، پس حتما یک مرادی را داره که بهش تعلق گرفته. خب حالا اون چیزی که مراد هست و این اراده بهش تعلق میگیره قطعا تعین داره و اگر تعین داره برای این فرد لابد شناخته شده است و لا چطور میشود اراده او تعلق پیدا بکنه به چیزی که هیچ گونه آگاهی نسبت به او نداره. یعنی فرض این است که این فعل اختیاریه، فعل ارادی است. خب وقتی که اختیار و اراده میکند، اولین سوالی که از آدم مطرح میشه و در این مورد جا داره که طرح بشه اینه که چه چیز را اراده کردی، چه چیز را اراده میکنی. این اولین سوال دیگه خیلی واضحه. مثلا میگم اراده کردم رفتن به فلان مکان را، اراده کردم کمک کردن به فلان انسان را، خوردن این غذا را، نمیدونم ایستادن را، نشستن را، سخن. آره، یعنی اصلا اراده بدون مراد که نمیشه، که این که چیز خیلی واضحی هست. این است که
ایمان میشه.
بله،
در واقع شبیه بس ایمان میشه، چون متعلقش باید علم باشه. علم ایمان مجبور باشه.
آره، حالا دیگه عبارت معروفی داریم که میگوین که المجهول المطلق لا یخبر عنه، چیزی که مجهول مطلقه، هیچ علمی آدم بهش نداره، خبر نمیتونه ازش بده، که اصلا حکمی نداره. این لا خبر، لا یخبر عنه، یعنی اصلا هیچ حکمی نداره. المجهول المطلق لا حکم له، حکمی نداره، خبری نداره. پس به نظر اینطور میاد که اگر ما این را همینجوری مقدار تأمل بکنیم، به درک وجدانی خودمون رجوع کنیم و فهم و درک و تلقی دیگران را هم به قضاوت بطلبیم، این است که بله، انصافا اگر کاری که ما میخوایم بکنیم کار اختیاریه، یعنی میخواهیم انتخاب کنیم، فرض اینه دیگه، میخوایم اراده کنیم و یک انگیزه ای داریم، هدفی داریم برای این ارادمون که میخوایم این کار را انجام بدیم، خب این باید شناخته شده باشه. مثلا وقتی میگیم من اراده کردم بروم، میگیم کجا بروی؟ اولا اراده کردم بروم، یک، نه اراده کردم بیستم. یعنی خود این برومش براش معلومه، اراده ام یذهب، این ذهاب و این مشی، این براش معلومه. دو، خب حالا کجا میخوای بروی؟ میگوید میخوام بروم مثلا به حرم حضرت معصومه سلام الله علیه، اراد تو مثلا ان اذهب الى حرم از فاطمه معصومه. خب پس اولا اراده کردم رفتن را، پس رفتن معلومه دیگه، میدانم که میخوام چه بکنم، میخوام بروم، میدانم کجا میخوام بروم، میخوام برم مثلا به حرم از معصومه سلام الله علیه. چرا؟ همین ما میخوام، همین را دارم عرض میکنم که همون نظر مشهور بین فلاسفه و متکلمین و همه ی حالا علما، ظاهرا کسی مخالفی در بین علمای مطرح، چه فیلسوفان، چه متکلمان، چه فقیهان، چه دیگران، در این باره نیست که فعل اختیاری و ارادی مسبوق به چیه؟ مسبوق به علمه. لذا میگن مبادی فعل اختیاری، مقدمات و مبادی فعل اختیاری، که اولیش مبادی علمیه، اولش مبادی علمیه که تصور میکنه یک، همین که حالا من دارم عرض میکنم که حالا میخواد اراده کنه، انجام بدهد، اراده کند و انجام بدهد، چه چیز را؟ تصور میکنه، رفتن را. حالا این رفتن فایده ای داره یا نداره؟ تصدیق کرده ولی فایده داره، پس انجام میده. حالا کجا میخوای بری؟ مقصد، مقصدی داره این راه رفتن یا نه؟ بله، مقصد هم داره. کجاست؟ فلان جا. پس اونجا رو تصور کرده، ادراک تصوری داره، تصدیق به فایدهش هم کرده، حالا این اراده میکنه، انگیزه براش ایجاد میشه، درسته؟ شوق، به قول علما، حالا میگن شوق ایجاد میشه، اشتیاق پیدا میکنه، اشتیاق که پیدا شد به دنبالش اون حالت اراده و تصمیم به وجود میاد. پس اراده مسبوق است به علم. خب حالا به اینم میرسیم. حالا پس الان شما این مقدار مطلب را که به نظر میاد واضحه که اگر انسان بخواهد ازش سوال کنن که هل لک اراده اولا، اختیار اولا، یا هویت نه، را هویت داره. به محض این که بگوید که بله من الان اراده دارم به حمل شایع، این بلفه میگه چی اراده چی داری؟ خیلی واضحه دیگه. این به محض این که بگوید فلان چیز، این فلان چیز باید معلوم باشه دیگه، ولی مجهول را که نمیتواند بهش اشاره ذهنی کنه، که چیزی که مجهول باشه قابل اشاره ذهنیه عقلیه نیست که بگه بله من فلان چیز را از ذهنم و بعدم در خارج معین بکنه. این طوری. حالا اگر همین نکته ای که فرمودید که حالا اگر ما بیام راجع به تصدیق و تصور که همون علمه، علم تصوری، علم تصویری، بگیم حاضر ایزن فعلون، درسته، فعل جوانهیه، قبول داریم. خب آیا نسبت به این اراده تعلق میگیره و اختیار یا نه؟ بی واسطه ها، یعنی خود این فعل به ماهوه، یعنی همین علم خودش متعلق اراده قرار بگیره، آیا میگیره یا نه؟ میگیم خب حالا دقت بفرمایید، اگر خود این علم متعلق اراده قرار بگیرد، یعنی بگوییم اینم ارادی هست مستقیما، نه مبادی و مقدماتش، طبق اون حرفی که الان گفته شد، اگر ارادی هست پس باید معلوم باشه. اگر این علم امر ارادی باشه، چون اراده خودش مسبوق به علمه، این علم دوباره باید مسبوق به علم دیگری باشه، چون لا یتعلق اراده به شیء مجهول. پس این فعل که خودش علم هست، خود این فعل هم باید متعلق به علمی باشه. ما تسلسل لازم میاد، دوباره اون علمه میشه ارادی، دوباره اون اراده میشه علمی، اون علمه میشه ارادی، اون اراده میشه علمی، همینجورا الی غیر النهایه دوچار تسلسل میشن. دقیق فهمیدی؟ لذاست که طبق همون نظر مشهور حکما و علمای اسلامی و متفکرین میگن نه آقا، علم ولو فعل ما هست ولی مستقیما ارادی نیست، اختیاری نیست. مبادیش و مقدماتش چرا؟ مثلا آدم میتونه نگاه نکنه، این چشماشو ببنده، به یه تصویری، به یه درختی، به یک انسانی نگاه نکنه، ولی میتونه. اما به محض اینکه نگاه کرد، دیگه دست خودش نیست که این صورت درخت در دستگاه بینایی یا ذهن او چه بشه؟ منعکس بشه. میشه. آدم میتونه جلو بینیشو بگیره، به یک گلی که میرسه یا به یک مثلا عطر فروشی که میرسه جلو بینیشو بگیره، بله این مقدمشه، گرفتن این اختیاریه. اما اگر نه، جلو بینیشو رو نگرفت، دستگاه این بویاییش هم سالم کار میکنه، این دیگه در اختیارش نیست که بگه نه من هم جلو این عطر فروشی وایسادم، هم اجازه نمیدم که این حالت ادراک بویایی حاصل بشه، اختیارش دیگه نیست، دیگه خود به خودی میشه اوتوماتیک. میتواند دستش را به آب نزنه، خب برای این اختیاری، دستش را به آب بزنه نزنه در اختیارشه، اما نمیتواند بگید من دستم را به آب میزنم حس سلامتش هم سالمه، با فرض سلامتی حس سلامتش بگید نه دست من این حس رطوبت را اختیار میکنم نداشته باشه، دیگه نمیتونه. فعل ارادی و فعل اختیاری اونا که چیه؟ که دو طرفش دست آدمه، میتونه جلوش رو بگیره. آها. اما اگر یک جای دیگه یک طرفیه، از کنترلش خارج هم میشه، غیر اختیاری. پس بنابراین مبادی ادراکات، حالا این در علمهای حسی شد من مثال زدم، شما در علمهای فکری هم همین رو بفرمایید، میتونه فکر نکنه، تفکر نکنه، بله تفکر کردن اختیاریه، اما اگر تفکر بکنه درباره یک مسئله ای، صغرا رو در بیاره، کبرا رو در بیاره، یعنی مقدمات این فکرش به اینجا برسه که مثلا عالم که متغیر که هست، آره این فکر داره میکنه، میگه عالم که متغیره، خب دو چیزی هم که متغیر هست که حادثه، اینا داره فکر میکنه، در عین اینکه این دو تا فکر را انجام داده، بگه نه من حالا نمیخوام بفهمم که عالم حادثه یا حادث نیست، این دیگه خود به خود حاصل میشه. این استلزام ضروریه، یعنی اگر این دو تا را درست باور داشته باشه نتیجه میاد. اگر بگوید که زید که بله انسانه، خب بعد مثلا این مقدمه اول، بعد میگه هر انسانی هم که میرا هست، فانی هست، میرا هست، میمیره، یعنی هم زید را قبول دارد که انسانه، داره فکر میکنه دیگه، هم انسان این صفت دارد که کل نفس ذائقة الموت، میمیره، این دیگه خود به خود میگه زید میمیره دیگه، اون دوتا مقدمه را انجام بده که زید که انسان است قبول داره، هر انسانی هم که مردنی و هست میمیره اینم که قبول داره، بعد بگه نه من حالا نمیدونم، نمیخوام بفهمم که زید میمیره یا نمیمیره، خود به خود حاصل میشه. یعنی مبادی ادراک در اختیار ماست. حالا اگر ادراک حسیه، اون مقدمات و مبادی و ابزارهای حسیش، ببینم، گوش بدم، ندم. اگر چنانچه معرفت، معرفت فکریه، فکر کردن اختیاریه، میتونه فکر کنه، میتونه فکر نکنه، به سخنی از کسی گوش بده یا گوش نده، میتونه این کار را بکنه. پس بنابراین همون حرف علما، حرف مشهور، حرف متینی به نظر میاد. چه خوب
که مثل از همیست کار کردن بعضی حضایی بعد هم مثل زربان قرب،
بله،
مثل دستگاه گردش کن یا حالمه، اینها در اختیار انسان اراده نیست.
نه اینا نیست،
کار کردن حواس رو همینطور، اینا اختیار نیستن،
فعل طبیعی هم
یعنی چشم انسان و گوش رو اختیار، من یعنی کار
هم مقدماتش دیگه عرض کردن، این در واقع مبادی اینها در اختیار انسانه که اینا رو به کار بگیری یا به کار، اما اون نتیجه‌ای که حاصل میشه که اصطلاحا میگیم ادراک حسی شنوایی، ادراک حسی بینایی و قتلازا، این دیگه اختیاری نیست مستقیما. خب این تا اینجا مطلب که به نظرم حرف اساسی همینه، و این که بگوییم که علم خودش متعلق اراده است، این قابل قبول نیست، اون تسلسل رو وجود میاد. مثل چی؟ یادم مثال بزنیم،
همین که انسان به خودش علم داره یا
وجدانی، یعنی در که علم حضوری، علم حضوری مراده بزنیم، بله نگاه کنید. حالا درسته این که می فرمایید، این بحثی که ما تو علم گفتیم مربوط به علم های حصولیه که از طریق قوای ادراکیه، حالا یا قوای ادراکی حسی یا فکری حاصل می شه. اصلا موضوع بحث این علم های چیه؟ علم های حصولیه. علم حضوری در این بحث قرار نمی گیره. حالا فقط یک تبصره این می شه در اینجا زد، این به نظرم حرف متین اساسی درستیه و این قابل قبوله، یعنی علم به ما هو و هو، فهم و علم به ما هو و خودش متعلق اراده قرار نمیگیره، تل اختیار، بله مقدماتش، و این که اون وقت تکلیف شده، مورد تکلیف قرار میگیره، مثلا میگه فلان علم مدح است، فلان علم ذم است، این ناظره به چیه؟ این ناظره به اینه که شما این مسیر رو اگه بروی کارت درسته، اگر اون مسیر رو کارت اشتباهه. یعنی اون تکلیف هم مستقیماً به خود اون علم تعلق نمیده که غیر اختیاریه، چون چیز غیر اختیاری که تکلیف بردار نیست. طلب العلم فریضتون، یعنی جستجو کردن، تلاش کردن، تعلم، تعلم یعنی آدم بره تا پیدا کنه، بله این تعلم بر آدم واجبه. یه تعلمی هم هست که ممکنه حرام باشه، اون تعلم ممکنه چیز باشه، مکروه باشه، اینا احکام پیدا میکنه، اون فعل اختیاریه. طلب کردن، دنبال چه علمی رفتن، حرف کیو گوش دادن، در چه جلسه شرکت کردن، توجه فرمودم، بله دستگاه‌های ادراکیش را کجا و چگونه به کار بگیره، اینا همه اختیاریه و تکلیف برداره. اما دیگه خودمون محصول که همون علم بهش باشه، این دیگه هم رو اوتوماتیکیه، طبیعیه، به اصطلاح خود به خود حاصل میشه. فقط یک نکته وجود داره، حالا این نکته ایست که من دیروز در آخر بحث جلسه دیروز اشاره کردم، میخوام اون خدمت رو عرض کنم. اگر مبنای کسی این شد، دقت کنید اون نکته دیروزی، اگر مبنای کسی این شد که اختیاری بودن فعل، اختیاری بودن فعل بر مبنای ارادی بودنش نیست، تفکیک بکنه بین این که فعل ممکن است اختیاری باشد اما ارادی نباشه، عکسش نیستا، یعنی کل ارادیین فهو اختیاری، اما نه این که کل اختیاریین فهو ارادی، اگر مبناش این شد که نسبت اینا عموم و خصوص مطلق بشه، بله هر کجا به یک فعلی متعلق اراده ما باشه کشف میکنیم که این اختیاریه، درسته این کلیه البته مثل کل انسان حیوان، اما آیا هر کجا که فعل اختیاری شد ارادی هم هست؟ اگه کسی گفت نه ما چنین ملازمه ای نداریم، اراده مظهره، یعنی ابزار و اداتی است که اختیار را که یک امر درونی اظهار میکنه، کاشف از اختیاره، مبرز اختیاره، نه شاخص و ملاک اختیار باشه. هر کسی این رو بگه، میگیم پس اختیار چی چیه؟ شما اختیار را چجور معنا میکنید که به اراده وصلش نمیکنید؟ میگه اختیار یعنی همون حالتی که به قول مولوی، حالا اون شعر مولوی اینجا به درد میخوره، این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای صنم. یه حالت وجدانیه اختیار، آدم به خودش که رجوع بکنه، بله الانسانو الان نفسی بصیره، آدم به وجدان خودش که رجوع بکنه اینو، بله نفس او این حالت را داره، این حالت انتخابگری را، که اون وقت به بیان فلسفی و علمیش این میشود که نفس انسان جعل خلق صنع با این خصوصیت، یعنی این محمول به ذمیمه نیست، مثل ال انسان و ضاحکون، ال انسان و مثلا مجتهدون نیست، مثل ال انسان و حیوان و ناطقون چطوره دیگه، نمیشود که انسان جعل شده باشه ولی این خاصیت باش نباشه، این هویتشه، اصلا هویتش اینطوریه، اینطوری جعل شده. حالا اگر کسی این مبنا رو گفت آن نفس انسان اینجوریه که بله از شود که خلیفه خداست، حالا به تعبیر قرآنی انسان اینی جاعلم فی الارض چه خلیفه، انسان به ما هو انسان از مقام و صفت خلیفه‌گری برخورداره و نشانه و نشان دهنده صفات الهیه. یکی از صفات الهیه چیست؟ انه تبارک و تعالی مختار فی ذات و بذات، اینطور نیست؟ ذات اقدس الهی مختار فی ذات، یعنی اختیار برای حق تبارک و تعالی، صفت عارضی که نیست که، حقیقت وجود خدا این اختیاره، اختیار هر صفت کمال این درست هست، هر صفت کمال نه فعلا، صفت کمال ذاتیه. خب منطقه خداوند متعال مختارون فی ذاته و به ذاته، یعنی این اختیار ذاتیش هم از کسی وام نگرفته، مدیون کسی نیست، غنی هست از خودشه. انسان مثل خدا نیست، چون اصلا لیس که مثل هیچ شی، اما مثاله، مرآت المؤمن و مرآت چه مؤمن. حالا یکی از معانی این حدیث، یکیش این هستش که مثلا بنده مرآت شما، شما مرآت بنده، یعنی این مؤمن مرآت اون مؤمن، اون مؤمن هم مرآت این مؤمن، که همدیگه را بالاخره کمک بکنن و مسیر کمال. ولی یه معنای این حدیث این است که المؤمن یعنی انسان مؤمن مرآت المؤمن، چون که از صفات خدا المؤمنه، المؤمن به معنای مطلق یکی از صفات جمال الهیه. حالا المؤمن و مرآت المؤمن، اون آیه شریفه ای که در رابطه با مسئله قارون هست، در باره امر قارون که خداوند متعال به حضرت موسی میفرماید برو به این قارون بگو احسن کما احسن الله الیک، خدا محسن است تو هم محسن باش. یکی از صفات خدا که محسنه دیگه، همه احسان کرده. خب تو هم الان داری، خدا بهت داده، تو هم احسان کن. احسن کما احسن الله چی الیک. حالا یکی از خصوصیات مؤمن این استش که مرآت مؤمنه. یعنی چی مرآت مؤمنه؟ یعنی جلوگر، نمایشگر و نمایانگر، تابلو، آینه صفات جمال کمال الهیه. حالا شما بگید خب مگه حالا خیلی آدم ها نیستن، عکس قضیه هستن، اینا مرآت شیطان، ابلیس هم دقلباز هم، جنایتکار هم، چه اینا؟ درست، اینجا اون به حمله اولی، اون حکم اولی، عنوان اولی مؤمنه، یعنی اول اون کسی که مؤمن باشه، یعنی انسانی که دارای ایمان باشه. و توجه فرمودید، و ایمان درست حسابی داشته باشه، این مؤمن به واقع و مؤمن با این وصف ایمانی دیگه اونا مثالش نخواهند شد. اون انسان‌هایی که دارای خباثت و رذالت و اینا هستن، اونا تخصصاً خارجن، یعنی این صفت را ندارن، این صفت زیبای ایمان و مؤمن را ندارن، واقعی یا نه اسمی یا واقعی. دقیقا اینا فرمودید. پس بنابراین خداوند سبحان مختار و فضات و بذات انسان را خدا خلقه چطور؟ مختارن فضات، خلقه و مختارن فضات، خودی قدم بذات نیست، چون مخلوقه هرچی که داره آریه هست از جانب خدای متعال، ولی این صفت را داره. حالا این صفت را که دیگه داره، تو بحث جبر و اختیار این خیلی راه گشاست. این مطلبی که دارم خدمتتون رو عرض میکنم در حل شبهه های جبر و اختیار، من خیلی با این چلنجار رفتم، خیلی از من سوالاتی کردن افراد دیرباور، خیلی آمدن حاجی سال پا شد نیم ساعت یه ساعت سال پا همجوری آمدن من سوال کردن. بین خیابون ما گاهی پیادم که میبینیم برای من مشکل ساز هست دیگه، نانوایی نام میخریم، به این رو یک کسی میرسه یه نیم ساعت یه رو ممکنه ما رو معطل بکنه، داریم میریم مثلا میخوام بریم فلان جا، اینا هست. حالا البته اینا بد نیست، عیب نداره، فایده این شده داشته باشه، راهنمایی باشه، ولی تجربه کردن که آخرالامر این اساس و این مبنا همه شبهات رو حل میکنه. والله اگر اینا ببندیدش، گره بزنید مسئله اختیار به اراده، مشکلاتی به وجود میاد. یکی از مشکلاتش همونیه که مرحوم آخون در کفایه در بحث طلب و اراده بهش برخورد کرده و میبینید یه آدم شخصیت اون برجستگی، مرحوم آخون شخصیت برجسته ای حالا برای دیگه یکی میشه که یکیش تسلسل، یکی از شبهاتش تسلسل، یکی از شبهاتش اینه که آقا اراده را کی به آدم میده؟ خودش که نداره که، میگن خدا، میگه خب وقتی خدا اراده رو میده مرادش هم خدا میده دیگه، این ظاهرش اینه که از او هست. نه، او اراده رو کی داره؟ کی جعل میکنه؟ این اراده رو خدا چون نداره که در ذات خودش که بهش میده، حالا که بهش میده و مراد اون داره میده، نه واقعا اراده خودش یک فعل چیزه دیگه، فعل در واقع یک چیز است ممکن الان وجودیه، باید بهش اعطا بشه. قدرت جیران،
قدرت اراده کردن.
خیلی خب، حالا قدرت چی چیه؟ خود قدرت چی چیه؟
قدرت
همین چیه؟ قدرت اجدار نیست میشه. نه، خب تعریفش چیه؟ خود قدرت اینجوری است که کون الفاعل به حیث انشاء فعل، یعنی باز برمیگرده به اراده کردن، یعنی با مشیت قدرت رو تعریف کنه. ولی که اگر گفتیم که نه، اصلا این هویت انسان جعل هاکذا، یعنی اختیار این هویتشه، اصلا نمیشه ازش بکنی. انسان یا هست یا نیست، اگر هست این صفت را داره خدا باشه.
صفتی که از انسان قابل
سرد نیست، مثلا حیوان ناطق بودن، قابلیت تفکر داشتن، قابلیت ها، خیلی قابلیت ها،
قابل سرد، قدرت قابل سرد، ایمان قابل سرد، فقط اختیار نمیشه.
نه، عرض میکنم این مثلا انسان مهما مادام کان انسانه، این اون حیوان ناطق هم هست بلاش، این مادام انسانم قوه استعداد تفکر داره بلا اشکال، اینا داره. خب حالا رو این مبنا، مثلا که این مبنا و دیروز هم خدمت رو عرض کردم، اولین باری که این را تو بحثای همون طلب و اراده‌ای که با خدمت استاد آیت الله عظمای سبحانی بودیم ایشون مطرح فرمودن، سبک ایشون هم اون وقت اینجوری بود که ما خدمتشون بودیم که این بحث‌های مفصل را در خلال بحث اصول نمی‌گفت. یعنی وقتی رسیدیم به طلب و اراده، اون مقداری که در کفایه مطرح شده است و در علم اصول مطرح شده، طلب این اراده است یا این اراده نیست، دو تان چه، اینا رو بحث کرد. فرمود این مفصلش رو می‌ذاریم آخر سال. بحث را بحث، یک ماه مونده به آخر سال دوباره برگشت به همین مسئله. دیگه اون وقت بحث مفصل کلامی کردن، از اصول دیگه خارج شدن، مفصل بحث کردن. بنابراین وقت خوب حالا من الحمدلله همین نشاطمون را داریم به لطف پروردگار، من هم خیلی با نشاط بودیم دیگه، اینا من می نوشتم، هم دارم نوشته هایشون را به عربی تقریر می کردم دارم. بعد یک روزی ایشون هم که نسبت به بنده بسیار بسیار لطف بزرگواری و پدری داشتن، ما را سوار کرده بودن که برسونن مثلا منزلگاهی برخورد می کردن، این کار را می کردن. بین راه به من فرمودن که این بحث های جبر و اختیار را که ما در چیز تدریس کردیم بیا تا چیز بکنیم اینها را با هم مجددن بررسی کنیم و بالاخره استرم شد کتابی در بیاد. من هم وقت حالیم نمیشد، اقدر نادونی کردم، نفهمی کردم، گفتم آقا حالا در این باره کتاب زیاد نوشتم دیگه، آقای مطهری نوشته انسان را سر نوشت، آقای جعفری نوشته از جبر و اختیار دیگه، حالا لازم هم هست ما این مرد گفتم این نوید اینو میگفتم دیگه، اینو جسارتی بود. ایشون باز بزرگواری کرد و فرمود حالا روش فکر کن، اگر تصمیم گرفتی بیا تا با هم. من بعد فرم پشیمان شدم که اصلا به ایشون چنین حرفی زدم، به اهانته بابا به استاد ما. یعنی به من فرمود که درسته که من آقایون نوشتم، ولی حالا هر کسی برای خودش یه نکاتی مطالبی داره، دار فکر کن اگر خواستی. من دیگه بعد پشیمان شدم، آمدم گفتم چشم، آخر بعد هست. این بود که مجددن، یعنی غیر از اون بحثایی که ایشون یک ماه در فاطمیه، مسجد فاطمیه گفته بودن و نوشته بودن، بنده دوباره از نو پرونده براش درست شد و ایشون هی مرا وادار میکرد که برو کتابها رو مطالعه کن و بعد میومد اون خدمتشون، اون طرف میزشون نشسته بود، این طرف بنده، ایشون چیز میکردن، اینها رو بیان میکردن، من مینوشتم، میرفتم مطالعه میکردم، چیزی به ذهنم میامد، تغییر میدادی، بعد تایپ میشد اینجوری، یعنی به این صرف مفصل وقت گرفت. بعد این بود که ایشون یه وقت به من فرمود که کتاب آقای جعفری رو هم مطالعه کرد و گفتن نه واقعا خیلی سخته، من اصلا رغبت نمیکنم این کتاب رو جور کنم. فرمود نه حالا برو اینم مطالعه کنید، شاید که شاید نکته‌ای داشته باشه. این اون باعث شد که من کتاب جبر به اختیار مرحوم آقای جعفری رو هم مطالعه کردم، بعدم یه مقاله ازش اون در آوردم کلا مستقل. بله، مثلا اینکه اونجا ایشون این بحث این که ملاک اختیاری بودن این است که نفس انسان مثالی است برای خدا و نشان دهنده این اختیار الهی، یعنی جوهره نفس و هویت نفس و اختیاره، ایشون البته از حضرت امام نقل کرد، یعنی حضرت امام این مشکلات رو اینجوری حل کردن و دیگه طلب و اراده ایشون هم بود. من عرض کردم رفتم رجوع کردیم دیدی همینطوره. من دیگه تحقیق کردم، خیلی دنبال اسفار گشتم و خود ملا صدرا و بالاخره ملا صدرایی که قهرمان این بحث سازی انصافا ملا صدرا نظیر نداره هنوز تو این مباحث، خیلی مرد برجسته‌ایه. بله، اونا تحقیق کردم به یه جاهای خلاصه رسیدم، حالا کار ندارم تمام اینها توی کتابی هست به نام جبر و اختیار، اگر فضلان مواظب فرموده باشید چندین بارم چاپ شده به نام بحث‌های استاد آیت الله سبحانی تقریر فلانی، این همون مباحث جبر و اختیار است که بعدا روش کار کردیم. حالا روی این مبنا، اگر این مبنا رو ما قبول کردیم، نتیجه از چی میشه؟ بله دیگه، بله بله همینطوره، لذا مثل نیست مثال است، و اگر بذات میشد میشه چه؟ میشد مثل. اما چون همین که خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله انصاری شیرازی، توفیقی که نصیب ما شد خدمت ایشون رو درک کردیم، بسیار مرد مهذب، اخلاقی، متواضع، خدا شاهد من اصلا در عمرم متواضع‌تر از این آدم ندیدم، خیلی متواضع بود، خیلی متواضع بود، اصلا به وضع نمیاد تواضع ایشان، فروتنی ایشان. یک کسی که مثلا فرض کنیم که خودش از نظر شخصیت، سوابق علمی، فضل جزو رجال برجسته است، ولی خم میشه دست حضرت آیت الله مکارم شیرازی را میبوسه، این خیلی تواضع میخواد. این بی سادگی ها علما معمولا تن به این کارا نمیدن، نوعاً اصلا که از ویژگی های علمینه دیگه، من گردون کمتر نیستم. اینه که علما، اینه که از آفتهای مثلا آدمی که اهل علمه، بالاخره چیز دیگه عجبه دیگه، یکی از آفات علم عجبه. حالا شاخ این عجب که خودش یک شیطان هست و یک جنود شیطان است، کسی بیشتنه خیلی قهرمانه، خیلی قهرمان، خدا رحمت کنه ایشان. حالا اینو مخواستم بگم، بله این بحثایی که می آمد اینا بیان میکرد، این عبارت رو داشت میفرمود که آه ممکن الوجود، حالا مثلا راجع به پیغمبر شما هر چه حرف بزنید، امیرالمومنین هر چه حرف بزنید، فلاسفه عقل اول من چه، هی اینا چقدر کار میکنن، چرا میگه آه ممکن الوجود هر چه داشته باشه آخرش گداست، این دست گدایش پیش خدا درازه، پس هر چه داره دیگه قلوب نمیشه اگه دلیل داشته باشه، این که میگن آقا این شد اله دیگه، نه بابا کداش اله شد، این که بدهکارتره تازه، هر که بامش بیشه برفش بیشتر. حضرت نوح علی نبینا علی علیه السلام 950 سال که پیغمبر بود، چند سال هم که قبل از پیغمبری شده از اینا، خب به همان مقدار از خدا نون خواسته. ما 70 سال میخواییم، مثلا 80 سال میخواییم، 100 سال میخواییم، خب اون که بیشتر از ما نیاز داره. یعنی ما 100 سال گدایی میکنیم میگیم خدا یا نونمون بده، اون 1000 سال میگه. یعنی حالا اگر یک کسی جایگاهش بیشتر شد یعنی چی؟ یعنی بیشتر از خدا داره، به همون مقدار منطقه وقتی که وصل به اون شده نسبت به زیر دستا قوی تر میشه. یعنی هر چی انسان داشته باشه، این صفت داشته باشه، این خب عیب نداره که، دلیل میخواد که این داشته باشه. حالا طبق این مبنا میخواستم این عرض کنم، اگر کسی این مبنا رو گفت چه میشه؟ ممکنه برگرده بگه آقا لازمه این مبنا این است که کل ما یصدر من الانسان عین نفس الانسان، نفس انسان دیگه، اینا همه آثار و افعال نفس انسان، هر آنچه که فعل و نفس باشه، جوانهی یا جوارهی، درونی یا بیرونی، اینا وصل به اون مبدأش دیگه، سرچشمه چی چیه؟ نفسه. نفس چه ویژگی داره؟ اختیارگره و همه افعال آدم میشه اختیاری. یعنی این اختیاری بودن سعه پیدا میکنه، شمول پیدا میکنه، حتی اون افعال طبیعیه فیزیکی طبیعی به دلیل این که اینا هم مرکزشون منشأشون فاشون نفسه، اینا هم صفقه اختیاری به خودشون میگیرن. الا این که شما اشکال نکنید که آی چطوریه اینا، بس اینا تکلیف نداره اونا تکلیف داره، اینا حسن و قب داره اونا حسن و قب نداره، مثلا اینجوری مذمت و چیز داده اونا نداره، بله این منافاتی نداره که این اختیار مقول به تشکیک باشه. یعنی هر امر وجودی همون اینا دیگه رو مبانی حکمت صدرایی همطوره، هر چیزی که از جنس وجود و کمال وجودی باشه چه داره؟ خود درجات و مراتب داره، کن نور حیث ما تقدی و ذره، مثل نوره، نور شمع هم نوره، نور خورشید هم نوره، اینطوریه. خب ممکنه بگیم بله اون هم اختیاری هستند، همون افعال طبیعیه، ولی چون متعلق اراده قرار نمیگیرند مثل اون دیدن و شنیدن و اون افعال دیگر، به نسبت به اونها میگن اینا غیر اختیاری، این افعال طبیعیه را نسبت به اونها میگن اختیاری نیستن، یعنی ارادی نیستن در واقع. دقت فرمودید؟ این اگر کسی این مبدا داشته باشه این مشکلی نیست، میگه اینا هم هستن. مثل این که مثلا حالا آیه شریفه قرآن و ام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ام من شیء الا یسبحوا به حمدهی ولیکن لا تفقهونه تسبیحهم، درسته؟ خب صریح آیه اینه که هر موضوعی تسبیح میگه، بعضی اینا تعویل میکنن. چطور تعویل میکنن؟ میگن نه، یعنی اینا به زبان تکوینه، اینا وجودشون دلالت میکنه برای اینکه خدایی هست، که کل شیء له آیه، تکوینیست، تعویل میکنن. مرحوم علامه میفهمن نه، چه ضرورتی داره که ما بیان اینا رو تعویل بکنیم؟ چرا این کارو بکنیم؟ دلیلش چیه؟ خب ما اگر طبق همین آیه شریفه قرآن معتقد بشویم که همه چیز میفهمه، همه چیز شعور داره برای خودش، منتها شعور او غیر از ما آدم هاست، شعور ما آدم ها غیر ملائکه هست، حالا ما چون درک ملائکه نداریم بگیم ما اصلا درک نداریم؟ خب نه، ما مربوطه به خودمون رو داریم. علم شیئن الا یسبحوا به حمدیست، نفهمده از ولیکن لا یفقهون تسبیحهم، قرائت مشهور لا تفقهون تسبیحهم، شما نمیفهمید. جمله ذرات عالم در نهان با تو میگوین روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. یعنی ما محرم اینا نیستیم، ما نمیفهمیم والله، اونا ما رو میفهمن. بعضی ماها، یعنی حالا من نمیخوام بگم اصلا، آدمایی که آدم حسابی هستن اونا هم میفهمن، اصلا صدای تسبیح در و دیوار را چه میکنن؟ میشنون قشن. اون داستان مرحوم جهانگیر خان قشقایی که مستحضر هست در مدرسه صدر اصفهان، که وقتی بلند میشدن برای تهجد و عبادت اینا، در و دیوار باشون تسبیح میگفت، که نقل میکنم که یه روز در یه جلسه یکی از شاگرداش گفت که آره من دیشب شنیدم که این در و دیوار و اینها داشتن تسبیح میگفتن، همون زمانی که استاد داشت تسبیح میگفت و اینا، اینا هم داشتن میگفتن، با ایشون همراهی میکردن. عجب فرمودید. میگن مرحوم جهانگیر خان فرمود که تسبیح گفتن اونا که عجب نیست، ولی تو که اینا شنیدی خیلی عجب است. یعنی تو اینقدر مثلا عجب است، یعنی این، یعنی آدمای متعارف گوششون این چیزا رو نمیفهمه، گوش برزخی میخواد دیگه. ای شما عجبه، یعنی الحمدلله مثلا شما اینقدر رشد کردی که تونستی صدا رو بفهمی. اینجوریه دیگه. امام هادی علیه السلام را کن در زمان متوکل ملعون، اون داستانی که مستنظر دیگه، حیوانات جنچین چیز را واقع وحش و شیرها را اینا را آوردن که حضرت را بدرن دیگه. اینا آمدن دور حضرت، صورتاشون را به خاک نمایدن، دور حضرت میگشتن، طواف میگردن، ارادت ازای ارادت میگردن. خب میشناختن امام را دیگه، اونا هم امام میشناختن و خضوع میکردن. منظور امثال متوکل اینا که خب لهم قلوب لا یفقهون بها میشه، اینا نمیتونن. علم هم حتی میشه اختیاری،
هستن.
بله،
ولی همه
ارادی نیستن.
ارادی نیستن.
جزا کرد.
و اونایی که ارادی هستن مورد تکلیف واقع میشن.
بله.
افعال اختیاری غیر ارادی مورد تکلیف واقع
میشن. مگر مبادیشون. بله درست.
اینا به این خودم حق فرهنگی سال اثبات نمیشه.
نمیشه آفرین ها. میخواستم این تفسیر رو من بگم. جناب آقای اشراقی پیش دستی کردن فرمودن. حالا این قلته. خب طبق این مبنا چی میگی؟ مگه الان شما نگفتید که طبق این مبنا همه افعال انسان حتی العلم طبق این نتیجه میشه دیگه؟ علم میخواد حضوری باشه، میخواد حصولی باشه، میخواد حسی باشه، میخواد فکری باشه، هرچی میخواد باشه. بالاخره یستر من نفس الانسان، نفسی که مختار فضافه. نه اون طبق اون مبنا بودا، از نفس صادر میشه هر شی. از نفس صادر میشه. پس چیه؟ یعنی قابل فقط. اگر اینا کسی دیگه آره باز این مشمول نمیشه. اگر کسی در مورد علم باز این نکته ایستا، اگر کسی در مورد علم معتقد باشد که انسان ظرف مظروفش علمه و خودش این مظروف را نمیتونه بسازه، چون فاقد شی یعنی فاقد کمال نمیتونه معطی باشه. این نکته دقیقی سلا خوب شد اشاره فرمودید به جاز. بله اگر باز کسی آمد با آقا اصلا علم یه فیژگی داره، علم یه کمال وجودیه دیگه، نفس به واسطه این علم کمال پیدا میکنه، خودش که نداره، که خودش میتونه اینی که را که نداره خودش به خودش بده. بله فاعل، حالا به عبارت اصطلاح فلسفی فاعل اعدادی هست، ولی فاعل ایجادی چی نیست. ما اینو اگه بگه باز دوباره کلام بر کلام، یعنی اصلا ما فاعل علم نیستیم، ما فقط نقش قابلی داریم. علم را از بالا به ما اعطا میکنن. علم یک حقیقت عرشیه، نور است، یغزف الله که علمشان میاد به ما داده میشه. منتها ما آره عرض کردم، یالا یاداوری کردم، من غفلت داشتم. طبق این مبنا نمیشه. اگر حالا کسی گفت نه قائل به فاعلیت علم شد، مثلا چون فل جمله که یه جاهایی هست که مثل این که ما میگم یه موجودی که در خارج نیست این را ترکیب میکنیم تو ذهنمون، یا یه آدم دو کله، آدم مثلا فرض کنیم که چهار دست و پا، مثلا اینجوری اینایی که تصویر میکنیم، اینجاها ظاهرا نقش خلاقیت برای نفس را قائلن. ولی اونایی که میگن علم از بالا افاضه میشه ها، میگن یه چنین کارایی را نفس میتونه بکنه بسازه. حالا حداقل تلجم را تو اینجور جاها باز همین نکته های اشراقی میشه که این مقصود فرهنگستان را و مدعیان را اثبات نمی کنه. اگه گفتید چرا؟
اینکه
اینها اراده نیستن.
بله
بله. اونی که اونها را مدعای اونها را اثبات میکنه تابع اراده و انگیزه باشه، که اون وقت اون اراده و انگیزه یا ایمانیه علم میشه ایمانی، یا غیر ایمانیه میشه غیر دینی. درجه فهمودید؟ پس حتی رو این مبنا هم، حالا منهای اون نکته هم که فرمودم، باز این مدعای فرهنگستان ثابت نمیشه. اینم یک نکته بود. این نکته دوم بود. تا اینجا دو تا نکته را راجع به این نظریه بیان کردیم. نکته اول دیروز گفتیم، اینم نکته دوم بود که یه خورده مفصل‌تر بود. بله دیگه وقتم تمام شد. من نکته سوم را که علی ظاهر هست بعدم نام خودی تعطیل میشه، فردا هم که بحث امامت را ان شاءالله داریم، دیگه میره تا بعد از تعطیلات اگر عمری باشه. جانم شنبه چندم؟ چندم محرم میشه؟ خاطرت نه؟ آشنبه خب بله دیگه اون شنبه بعد دیگه مشکلی نیست. مسئولی که از در محرم 14-15 هم میشه دیگه.
اول شنبه بعد
شروع دیگه 13 هم دیگه مانعی دارن نداره که درسته به نظرم شروع میکنن اون وقت، چون تا 12 هم معمولا تعطیل هست به خاطر که 12. حالا به هر حال بازم حوزه رو ببینید، اینا تا تابع همین درسای رسمی حوزه است. اونا از ما یاد نمیگیرن، ما بعد از اون یاد بگیریم که اگر مثلا از ذات المکارم از ذات الله سبحانی اینایی که محورهای این درس ها هستن اگر درساشون شروع میشه ما هم خدمت هستیم دیگه. حالا دیگه تر هم وقت نیست که من تر بکنم اشکال نکته سوم را، بمان اگر عمری بود ان شاء الله بعدا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.